أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آخرین پنج شنبه ماه مبارک رمضان است، در آستانه عید سعید فطر. ان شاء الله خداوند عیدی هممون رو ظهور آقامون حجت ابن الحسن ارواح نافداه قرار دهد، برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در فرجش صلوات عنایت کنید. بحث ما در آیات سوره مبارکه احزاب بود. تا 26 آیه از این سوره مطالبش ذکر شد. دیروز عرض کردیم بعد از نبرد احزاب که حدود یک ماه طول کشید و 17 آیه سوره احزاب در این رابطه است، جنگ با یهودیان بنی قریظه مطرح شد. چون آنها خیانت کرده بودند، پیمان شکنی کرده بودند، عهدشون رو با رسول خدا شکسته بودند، از درون مدینه با مشرکین بیرون همکاری کرده بودند، اسلام هم با خائن و خیانت شدید برخورد میکنه. به همین جهت به پیغمبر دستور داده شد موضوع آخرین گروه باقی مانده از یهود در مدینه رو تمامش کنه. پیغمبر اونها رو محاصره کرد، پیشنهاد اسلام داد، نپذیرفتند، تیراندازی کردند، خودشون تن به حکمیت دادند که در نهایت منجر به اعدام سران فتنه، سران یهود، سران توطئه‌گران و اسارت و کوچ بقیهشون منجر شد. در آیه 28 خدا می‌فرماید بعد از نبرد بنی قریظه این زمین‌ها و این غنایم در اختیار شما قرار گرفت و اورثکم ارضهم، خدا زمین اینا رو برای شما به ارث گذاشت. چون ارث پول بی زحمت رو میگن، ارث یعنی ارث آدم برای زحمت نکشیده، ما کار نکردیم، یکی دیگه دویده از دنیا میره، میرسه به اولادش، میرسه به همسرش، میرسه به برادرش. ولذا ارث غالبا چون بدون زحمت به دست میاد، اگر یه چیزی بدون زحمت به دست اومد اینو میگن اورثه، اورثنا. لذا قرآن نمیفرماید این زمینا رو به دست آوردید، میگه اورثکم ارضهم، سرزمین یهود رو در اختیار شما قرار دادیم، و دیارهم و اموالهم، اموالشون هم طبیعتاً تو قانون جنگ های اون زمان بود به غنیمت گرفته شد، و ارضاً لم تطعوها، بعداً یک سرزمین های دیگری هم در اختیارتون قرار میدیم، سرزمین هایی که لم تطعوها، سرزمین هایی که شما اونها رو به اصطلاح و قدم روش نگذاشتید، حرکت نکردید، و ارزم و ارزن لم تطعوها، که منظور گفتن بعضی ها همون منطقه خیبر هست که بر آینده نصیب مسلمان شد. و در پایان آیه می فرماید و کان الله علی کل شیء قدیرا، خداوند بر هر چیزی قادر است. خب این بحث مربوط به دو جنگ احزاب و بنی قریظه تا آیه 27 تمام میشه. یه نکته ای بگم بعد وارد آیه 28 بشم، و اون نکته این است که همونطور که دیروزم گفتم، خیانت ربطی به دین و مذهب نداره. مسلمون هم خیانت کنه با شدید برخورد میشه. شما اصلا ببینید تو قرآن اون آیهی که میگه خیانت نکنید، اولش خطاب به مسلمون هاست. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، سوره انفال آیه 25 یا 27. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم، به خدا و پیغمبر و امانت خیانت نکن. موضوع خیانت و برخورد با خائن کاری به مذهب و دین نداره. مسلمون هم خیانت کنه باش برخورد میشه. این که در روایات داریم لیس منا من قش مسلما، لیس منا من خان مؤمنا. پیغمبر اکرم فرمود مسلمان نیست اون که به مسلمانی خیانت کنه، قش کنه، کلک بزنه. رسول خدا رد میشد تو بازار، یعنی یه کسی داره جنس میفروشه، ظاهرش خیلی قشنگ بود، حالا گندم بود، جو بود، هرچی بود، ظاهرش خیلی زیبا بود. حضرت همینطور که تماشا میکردن این کاسه بود جنسشونو، بهشون وحی شد دست ببر زیر این طعام. وقتی دست بردن دیدن بداشو زیر ریخته، خوباشو رو. مشتری که میبینه خوبا رو میبینه، درشتا رو میبینه، تر و تمیزا رو میبینه، اما زیرش جنسای بد رو گذاشته. پیغمبر اکرم به این شخص فرمودن جمعت خیانتن و قشا، تو خیانت و قش رو با هم جمع کردی، خدعه کردی. میخوام عرض کنم برخورده با خائن تو هر مرامی میخواد باشه، تو هر مذهبی میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه. رسول خدا مکه رو فتح کرد، میخواست بت‌ها رو بشکنه، کلید خانه خدا پیش یه مشرکی بود، حضرت کلید رو از ایشون امانت گرفتن. خب خیانت به امانت هم جایز نیست. بت‌ها رو شکستن، وقتی آمدن از کعبه بیرون، عباس عموی پیغمبر آمد و یا رسول الله دیگه کلیدو به این آقای مشرک عثمان ابن طلحه ندید. حالا که مکه فتح شده، اینجا مرکز اسلام شده، شما لا اله الا الله اینجا گفتی، چه معنا دارد کلیددار خونه خدای مشرک باشه؟ بالاخره الان کعبه شد مرکز اسلام، بدید به من کلید رو. آیه نازل شد ان الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. پیغمبر امانت رو باید به اهلش بدی. درست مرکز اسلام شده کعبه، بالاخره شما این کلید رو از این مشرک امانت گرفتید، باید بهش برگرد. اجازه خیانت به عموش هم پیغمبر نداد. خیانت خانوادگی، خیانت تو بیت المال، خیانت تو جنگ، دیروز اقسامش رو گفتیم، تمام این اقسام خیانت ممنوعه. ببینید من یه آدرسی میدم، ملاحظه کنید، سوره انفال آیه 58، خیلی تند پیام این آیه. پیغمبر با مشرکین پیمان میبستن، گاهی با یهود، با مسیحیا، با فرقه های مختلف معاهده امضا میکردن، مثل صلح حدیبیه، که صلح حدیبیه بین رسول خدا و مشرکین مکه بسته شد. وقت بعد از این قرار داد اینا هی تهدید میکردن، ما از بین میبریم، ما پاره میکنیم، ما چنین میکنیم، مثل این امریکایی که هر روزی بازی در میارن سر برجام، یا تهدید میکنن، تحریم میکنیم، میبندیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. این آیه رو سیاسیون ما دقت کنن، خیلی مهمه. آیه 58 سوره مبارکه انفال که مقام معظم رهبری یه وقتی جمله فرمودن، من به نظرم میرسه این جمله خواستگاهش این آیه است، آیه 58 سوره انفال. خدا به پیغمبر دستور داد، پیغمبر اگر تهدید کردن تو زودتر اون قرار داد و باطل کن، اجازه نده اونا پیش دست بشن، هی برا تو به قول امروزی ها بخوان اعلام پیمان شکنی بخوانن. نه، زودتر تو اصلا جلوتر برو. به تعبیر رهبر معظم انقلاب فرمودن اگر شما برجام رو پاره میکنید ما آتش میزنیم. این تعبیر قرآن ببینید راجع به خیانت که اونایی که پیمان بستن با پیغمبر اگر میخوان بشکنن، نه ما پیش قدم نمیشیم. نه به هیچ وجه. حضرت امیر توی جنگ صفین حاضر نشد، خود پیغمبر تو صلح حدیبیه. اما اگر دیدی اینا در صدد اینن که این کارو بکنن، بنداز جلوشون اون قرار دادو. من آیه رو براتون بخونم، سوره انفال آیه 58. و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر از یه قومی که باشون تعهد بستی، پیمانش بستی، احساس کردی که اینها میخوان خیانت کنن، فن بز الیهم، نبز یعنی پرتاب کردن با دالزال، بنداز جلوشون قراردادشونو، بنداز جلوشون معاهدشونو، فن بز الیهم علا سوا، تو هم بشو مثل اونا. مگه اونا تهدید نمی کنن؟ تو هم مثل خودشون شو، هم رنگ خودشون شو. قرار نیست اونا هی بگن چنین میکنیم چنان میکنیم، شما هم کوتاه بیایید. فرمود اگر چنانچه دشمن قرار داد و بنا داره زیر پا بیاره، بیانداز جلوش. و اما تخافن من قوم خیانتن، سوره انفال آیه 58، فن بز الیهم علا سوا. چرا؟ چون ان الله لا يحب الخائنین، خداوند انسان های خائن رو دوست نداره. ببینید تو این آیه دو بار کلمه تأکید بر این موضوع شده. اگر میترسی، یک کلمه خیانت اومده، یکی خائنین. اگر میترسی خیانت کنن، اینها رو باشون برخورد کن، چون خدا خائنین رو دوست نداره. به هر حال این پیام آیه 27 سوره احزاب بود. همینجا حالا چون فردا روز قدس هم هست، این نکته رو هم اشاره کنم. ببینید آقایان، خواهران، حساب یهود، مسیحیت از جریانهای سیاسی جداست. امام رهبر کبیر انقلاب فرمودن صهیونیسم غیر از یهوده. یهود یه ملتی هن مثل مسیحیت، مثل سابعین، مثل سایر مذاهب. اینها پیرو و حضرت موسان، و حضرت موسی ظلم ستیز بوده، موسی به کسی ظلم نمی کرده. حضرت موسی پیغمبر استکبار ستیزه. حضرت موسی با زر و زور و زیور در افتاده، با تزویر سامری در افتاده، با زور فرعون در افتاده. حضرت موسی خودش یه پیامبر انقلابیه، یه پیامبر پیرو مستضعفینه، یه پیامبریه که میخواست مردم از زور ظلم نجات بده. این خیلی حرف زوریه که ما امروز جریان اسرائیل و صهیونیسم رو گره بزنیم به جریان یهود. نه، یهود قبل از حضرت عیسی بودن، الانم چند هزار ساله دارن رو کره زمین زندگی میکنن، امروز هم تو اروپا هستن، در ایران هستن، در روسیه هستن، در کشورهای مختلف زندگی میکنن. خود اینها هم جریان صهیونیسم قبول ندارن خیلیاشون. شما میدونید سال 1948، حدود 70 سال پیش، حالا دقیقاً 69 سال، 70 سال پیش این کشور اسرائیل تشکیل شد. البته تفکرشو خیلی قبلش اون تئودور اتریشی کتابی نوشت و این تفکر رو مطرح کرد، این حزب در واقع و این جریان صهیونیسم. حالا بعضی هم سوال میکنن صهیونیسم یعنی چی؟ من برای افرادی که حالا مثل خود بنده قدری شاید اطلاعاتشون کمتره عرض میکنم، صهیون نام یک کوهیه در اورشلیم. در این کوه گفتن داوود پیغمبر اونجا متولد شده، گفته شده سلیمان پیغمبر در اونجا دفن شده. یک کوه مقدسی است برای یهودیان به نام صهیون، که حالا معتقدن هیکل سلیمان عهد عتیق حضرت داوود در اونجا قرار داره. به هر حال این حزب از این کوه اسمشو گرفته. صهیون به معنای کوه خشک، کوه پر آفتاب. اسمشون از این جای مقدس گرفتن و این حزب و تشکل سیاسی صهیونیست که خود اینا امروز میگن هر یهودی یک صهیونیسمه و این حرف غلطی است. اینا میخوان جریان یهود رو با صهیونیسم یکی کنند. امام رهبر کبیر انقلاب فرمود یهود از صهیونیسم جداست. صهیونیسم خوی تجاوزگری داره، خوی تعدیگری داره، خوی نجات پرستی داره، خوی خیانت داره، خوی کشورگشایی داره. 70 سال پیش آمدن تو این منطقه این کشور اسرائیل رو درست کردن، تشکیل دادن، تا امروز هم درگیرن. یعنی هنوز نتونستن یک آرامشی برای یهودیایی که از سر تا سر دنیا جمع کردن اینا رو در اونجا جا دادن ایجاد کنن. اینی که امام تفکر قدس رو مطرح کردن، روز قدس روز مبارزه با یهود نیست. یهودیت یک دینه. موسی بن عمران مورد احترام ماست. روز مبارزه با صهیونیسم، یعنی تشکل سیاسی که دنبال تجاوز، دنبال کشورگشایی، دنبال کشدار، دنبال نجات پرستی و خود رو نجات برتر دنیا میدانه. که انشاءالله عزیزان ما فردا همونطور که هم رهبر عظیم الشان هم دولت مردا تأکید کردن در این راهپیمایی روز قدس شرکت کنن. حالا شما نگید آقا چه اثری داره؟ اثرش حد اقلش دیروزم گفتم اینه، جلو پیشروی اسرائیل رو گرفته. اثرش این است که این 4 زندانی فلسطینی، مبارز فلسطینی دلگرم میشن در دنیا. به هر حال امروز یه روزیه که نمیشه اخبار رو تو نطفه خفه کرد. خوشبختانه فوراً اخبار منتشر میشه تو سایت ها، تو فضاها. وقتی ببینن عده‌ای با دهان روزه تو شهرهای مختلف، حدود 900 شهر کشور فردا گفتن و در دنیا این راهپیمایی برگزار میشه، این خودش اثر داره. قرآن کریم در سوره توبه آیهشو نگاه کنید، آخرای سوره توبه است، میفرماید اگر یه قدمی برداشتید که کفار رو ناراحت کرد، همینقدر غیظشون رو برانگیخت، این عمل صالحه. صریح آیه قرآن میفرماید اگر یه قدمی برداشتید که کفار غیظشون برانگیخته شد، خود این عمل صالحه. دعا میکنیم خداوند انشاءالله شر اسرائیلی ها رو از سر ملت مسلمان کوتاه بگرداند و همه مظلومان عالم رو یاری بفرماید. خب اما از این بحث که بگذاریم دیگه، فاز سوره به قول امروزی ها اون در واقع موضوع سوره احزاب دیگه عوض میشه. از آیه 28 7 آیه اختصاص به همسران پیغمبر پیدا کرد، از آیه 28 تا 34 این 7 آیه مربوط به زنان پیغمبر و تکلیف سختی است که خداوند به گردن اونها گذاشته. من یه توضیح بدم بعد این آیاتو معنا کنم. اول سوره احزاب خواندید زنان پیغمبر ام المؤمنینن. خب این یه امتیازه، ام المؤمنین بودن یه امتیازه، همسر پیغمبر بودن یه امتیازه، تو خانه پیغمبر زندگی کردن یه امتیازه. حالا یک چنین زنی با چنین ویژگی هایی، مثل یک کسی که مثلا فرض کنید میگه آقا این فرزند رهبر انقلابه، فرزند رئیس جمهوره، فرزند فلان مسئوله، میگیم بیشتر باید ملاحظه کنه، بیشتر حواسش جمع باشه، اون غریبه رو مردم نمیشناسن اما اینو میشناسن. کسانی که انتساب دارن به افراد بزرگ باید بیشتر حواسشون رو جمع کنن. پیغمبر گرامی اسلام تا 25 سال که همسرشون خدیجه کبرا بودن، بعد از اون ازدواجایی داشتن که حالا من 2-3 موردم نام میبرم از همسران پیغمبر، چون بعضی از اینها مظلومن، نامشون کمتر مطرح میشه. یه وقت ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشون مخصوصا تأکید کردن رو ام سلمه، فرمودن از اینها یاد بشه، براشون برنامه گرفته بشه. خب یکی از زنهای پیغمبر، اینو میخوام بگم که رتبه اینا با هم یکی نیست، تا این توضیحو ندم نمیتونم آیه رو معنا کنم. یکی از زنهای پیغمبر ام سلمه است. ام سلمه یک زن مؤمن متدین، شوهرش تو احد مجروح شد، 8 ماه تو بستر بیماری افتاد. بعضی از شهدای احد گاهی مردم هم سوال میکنن، ما مدینه که میریم میگن اینجا قبر شهدای احده، بعضی از شهدای احد، مگه شهدای احد تو منطقه احد نیستن؟ چرا؟ بعضی شهدای احد خانواده هاشون گفتن ببریمشون مدینه، بعضی ها مجروح شدن بعدن از دنیا رفتن، مثل همین شوهر ام سلمه که بعدن شهید شد. 8 ماه ام سلمه پذیراییش کرد. خودش میگه همسرم به من میگفت که اگر من از دنیا رفتم ناراحتی نکن، فقط بگو انا لله و انا الیه راجعون، چون از حبیبم رسول خدا شنیدم اگر کسی مصیبتی ببینه بگه انا لله و انا الیه راجعون، جزع و فزع نکنه، کم صبری نکنه، خدا تو زندگیش یه خیر بهتری قرار میده. یه وقت اولاد از دست دادی، داغی دیدی، اتفاقی افتاده، اگر بگه انا لله و انا الیه راجعون، خدا یک خیر بالاتری تو زندگیش قرار میده. میگه همسرم که شهید شد من مرتب میگفتم انا لله و انا الیه راجعون، اما نمیفهمیدم اون خیر بهتر چیه، تا آن که همسر رسول گرامی اسلام شد. چون 4 تا بچه تو خونه داشت، پیغمبرم سرپرستی اینا رو به عهده گرفت، همین همسر شهید رو در واقع پوشش دادن. ام سلمه یکی از همسران پیغمبر. خب این زن بسیار متدینی است، بسیار مؤمنه، در مؤمن بودن و متدین بودنش همین قد بس که امیر المؤمنین وصیت نامش رو به ایشون داد. یکی از کسایی که وصیت آقا پیشش بوده ام سلمه است. امام حسین وقتی میخواست بره مکه وصیت نامش رو به ام سلمه داد و به ایشون میگفت مادر، رسول خدا یک شیشه خاک بهش داد، فرمود هر وقت این شیشه تبدیل به خون شد بدون حسین منو به شهادت رسوندن. لذا ایشون اول کسی بود که تو مدینه از این راه متوجه شهادت امام حسین شد. کسایی که جنگ جمل رو ایجاد کردن براش نامه نوشتن. عایشه رسما برای ام سلمه نامه نوشت، تقاضا کرد او رو تو جمل کمک کنه در مبارزه با امیرالمومنین. ایشون زیر بار نرفت، نامه نوشته، تو تاریخ هست، نوشت مگه قرآن نمیگه زنای پیغمبر تو خانه بنشینن؟ مگر یادت نیست پیغمبر خدا گاهی به ما میفرمود مواظب باشید با این علی، علی ابن ابی طالب درگیر نشید، او ولی خداست، او جانشین منه. این خیلی مهمه، خواص نقششون کلیدیه. ام سلمه تو جمل حاضر به همکاری با جریان جمل نشد، تا آخرم مؤمن متدین باقی ماند. یکی از همسران پیغمبر، یکی از همسران پیغمبر میمونه است. اینم من یه اسمی ازشون ببرم چون یه نکته‌ای توشه. اینا 4 تا خواهر بودن، 4 تایشون هم همسرانشون از بنی هاشم بودن. لذا مادرشون خیلی افتخار میکرد، میگفت من افتخار میکنم همه دومادام از بنی هاشمن، که در واقع این 4 تا داماد میشدن با هم باجناق به تعبیر امروزی ها. یکیشون رسول خداست که میمونه همسر اوست. دومیشون حمزه سید الشهداست. یه خواهران به نام سلما زن حمزه سید الشهداست. سومی ام فضل که زن عباس عموی پیغمبره. چارمی هم اسماء بنت امیسه که زن جعفر ابن ابی طالبه. در واقع پیغمبر، حمزه، عباس و جعفر ابن ابی طالب یه جوری با هم باجناق میشن، چون 4 تا همسراشون با هم خواهر هستن، دخترای امیس. اسماء بنت امیس زن جعفر ابن ابی طالب هست، ام فضل زن عباس عموی پیغمبر است، سلمی زن حمزه سید الشهدا است، و میمونه زن رسول گرامی اسلام. اینا زنان بسیار متدین، و مخصوصا میمونه زن بسیار متدین. این 4 تا کسایی هستند که پیغمبر فرمود الاخوات الاربع المؤمنات، 4 تا خواهر مؤمن. امام باقر علیه السلام فرمود رحم الله الاخوات من اهل الجنه، خدا رحمت کنه این 4 تا خواهر رو که همشون اهل بهشتن. اینم حالا یه افتخاری است دیگه. به هر حال امیس 4 تا دختر داشت، اینا هر کدوم همسر یک شخصیتی بودن و همه اهل بهشت. یکیشون ایشونه. یکی دیگه از همسران پیغمبر صفیه است. صفیه تو خیبر پدرش کشته شد. قانون اسلام و طبق آیه قرآن اجازه میداد کسی که در واقع اسیر میشه توی جنگ ها میتونه پیشنهاد اسلام و ازدواج بهش داده بشه. پیغمبر به صفیه پیشنهاد اسلام داد، ایشون مسلمان شد چون اسلام رو دوست داشت. بعد حضرت پیشنهاد ازدواج به او دادن، خود او هم اصرار داشت، میگفت این موجب می شود که عده ای از یهود هم به اسلام جذب بشن. صفیه زن بسیار مؤمن متدین، همسر دیگر پیغمبره. زنان پیغمبر در یک رتبه نیستند، مراتبشون با هم فرق میکنه، یکی مثل ام سلمه است، یکی مثل میمونه است، بعضی رتبهشون کمتر یا بیشتره. اون نکته ای که میخوام بگم اینه، جنگ بنی قریظه که تمام شد، غنایم زیادی به دست اومد. این خانوما خونه هاشون همه ساده بود، یعنی یه اتاق به نام حجره. پیغمبر که اهل حرمسرا یا خدای نکرده مثل شاهان دنیا بخواد نیاز، نه، اینها کسانی بودن که پیغمبر اینا رو سرپرستی میکرد. عرض کردیم 25 سال با خدیجه کبرا زندگی کرد، بهشون هم گفته بود من زندگیم ساده است، لذا یکی یه اتاق داشتن به نام حجره که جمعش میشد حجرات. بعد از پیروزی بنی قریظه صدا بعضی از این زنا در اومد، گفتن خب تا حالا میگفتی ندارم، حالا که این همه غنیمت گرفتید، زمین گیرتون اومده، مال گیرتون اومده، هم تو جنگ احزاب هم تو جنگ بنی قریظه، یه خورده پول در اختیار ما قرار بده. امکانات، یعنی فزون طلبی کردن، به یه تعبیری خواستن از این موقعیت پیغمبر سوء استفاده کنن. نه، پیغمبرم مثل همه افراد مسلمان یه حقوقی از این بیت المالیه، برداشتی از این غنایم داره. رسول خدا ناراحت شد که چرا اینا خلاصه این حرفا رو میزنن، یکی گفت فلان وسیله رو میخوام، یکی گفت فلان چیز رو میخوام. یه خورده این عرض کردم این مربوط به همه زنای پیغمبر نبوده، بعضی از زنها این موضوع رو مطرح کردن، این آیه نازل شد. یا ایها النبی، پیغمبر به این زنا بگو خدا رو میخواید یا مال دنیا؟ اگه دنبال مال دنیا هستید، زندگی با این پیغمبر سختتونه، بیایید طلاق بگیرید برید، برید زندگی دیگه رو شروع کنید. من پیغمبر مهرتون رو میدم، با آرامشم شما رو میفرستم، با تندیم نمیفرستم. واقعا اگه زندگی توی اتاق زیر یک سقف با پیغمبر سختتونه، من راضی نیستم شما سقفتون بگذاره. چون بعضیاشون یه حرفایی هم گاهی میزدن، یکیشون میگفت من فلان خواستگار رو داشتم اومدم همسر شما شدم. حضرت فرمودن من که شما رو مجبور نکردم، میتونید رها کنید برید. این آیه اینو میگه، یا ایها النبی، پیغمبر قل لازواجک، به زنات بگو ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه پول میخواید، مال دنیا میخواید، این چیزا رو میخواید، فتعالین، بیایید، امتعکن، من پول بهتون میدم، مهریتون رو میدم، پول اضافی هم بهتون میدم، و اسرحکن صراحا جمیلا، شما رو طلاق میدم. اونم نه طلاق از روی ناراحتی و درگیری و بگیر و ببند و نه، صراحا جمیلا، طلاق زیبا با میل خودتون، برید یه زندگی دیگر رو شروع کنید. ببینید رسول خدا فوق‌العاده به همسرانش مهربان بود، فرمود از اخلاق انبیا اینه که زنشون رو دوست داشته باشه، خیلی هم اهمیت به خانواده میداده. اما این آیه میخواد جلو فزون طلبی منسوبین به مسئولین رو بگیره. اگر یک کسی شد زن یک مسئول، پسر یک مسئول، برادر یک مسئول، حق نداره هر کار دلش میخواد بکنه. این آیه داره میگه کسانی که منسوبن به افراد باید حواسشون رو بیشتر جمع کنن، بیشتر دقت کنن، تو چشمن. اگه قرارش پیغمبر با این غنایم بنی قریظه که خونه مال شما بخره، یک برای هر کدوم یه امکاناتی قرار بده، فردا زنای دیگه مدینه چی میگن؟ بیا اینم پیغمبر. ببین اول خانواده خودشو تأمین کرد، لذا خدا جلوی این اندیشه رو گرفت، و الا پیغمبر اون چه در توانش بود برای همسرانش تلاش میکرد. یه مرد تو روایت داریم یکی از ویژگی‌هاش اینه باید به خانوادهش برسه، رسیدگی کنه، حضرت به اینا رسیدگی میکرد. اما اینا فزون طلبی کردن. قرآن میگه دو حالت داره، پیغمبر رو میخواید یا مال دنیا، امکانات اقتصادی میخواید یا خدا. بالاخره هم خدا هم خرما که نمیشه. این آیه رو نگاه کنید، اگر واقعا میخواید دنیادار باشید، بله آقا، اگر کسی منصوب به یه مسئولی شد، به یه مرجعی شد، به یه شخصیتی شد، محدودیت داره. شما الان ببینید رهبر عظیم و شأن انقلاب که خداوند انشاءالله سلامتی به ایشون و همه مراجع عالی مقام ما بده، ایشون 4 تا فرزند پسر دارن که ما خدمت همشون هم رسیدیم، گاهی مکه خدمتشون بودیم، گاهی بیت خدمتشون بودیم، اجازه شرکت در مسائل حکومتی رو به هیچ کدام ندادن. مسئولیتی، وزارتی، اداره کلی، استانداری نه. من نقل به معنا میکنم که از نزدیکان ایشون شنیدم، فرمودن شما چون منصوب به رهبری هستید، ورود به کارهای اداری، کارهای مملکتی، حتی دامادهاشون رو. بالاخره ممکنه به طور طبیعی هم این آقا بگه آه من درس خوندم، این مسئولیت، میخوام فلانجا رو اداره کنم. اما تا این حد هم احتیاط کردند. قرآن این پیام این آیه است، میفرماید شما زن پیغمبرید، منصوب به پیغمبرید، رسول خدا از این جهت لطمه ببینه، شما نباید این حرفو بزنید. و ان کنتن تردن الله و رسوله، اگه خدا و پیغمبر رو میخواید پس بمونید، زندگی کنید، هر چقدر پیغمبر تو این غنایم سهمش بود بین شما هم تقسیم میکنه، نمیتونه بیشتر از حد به شما بده. ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، اگه خدا و قیامت و پیغمبر رو میخواید، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، خداوند اجر عظیم به شما خواهد داد. این دو آیه. آیه بعدی هم که آیه سیوم هست اشاره میکنم، توضیحش باشه انشاءالله شنبه. و اون این است که میفرماید زنای پیغمبر شما کار خیر بکنید مضاعفه، کار زشت هم بکنید مضاعفه. دقت کنید عبارت رو، اگر یه آدم عادی یه دروغ گفت پاش می نویسن یه دروغ، اما شما اگه یه دروغ بنویسید مضاعف می نویسن. حالا مضاعف یا به معنای دو برابره یا چند برابر. اگر یه کار خیری کردید شما، پا همه یه بار می نویسن، پا شما دو بار می نویسن. باید بدونید انتساب به پیغمبر، انتساب به افراد مسئولیت میاره. یا نساء النبی من یعت من کن بفاحشت مبینه، اگر یه زن پیغمبر یه کار زشت آشکاری انجام داد، حالا یه وقت تو خونه یه حرفی میزنه مخفیه، اما تو جامعه گفتن فلان زن پیغمبر فلان خلاف انجام داده، یضاعف له العذاب ضعفین، عذابش مضاعفه. حالا مضاعف رو دو برابر معنا کردن، چند برابر هم معنا کرده. و کان ذالک علی الله یسیرا. این تا آیه سیوم سوره احزاب که تو روایات هم ما شبیه اینو داریم. یه وقتی یه کسی بود آمد خدمت امام صادق به نام شقرانی، ایشون فامیل امام صادق هم نبود، یه انتسابی با امام داشت، پدر ایشون توسط امام باقر آزاد شده بود، اگر کسی آزاد میشد میگفتن فلانی مولای فلانیه. تو روایات میگن مثلا فلانی مولای فلانی، یعنی آزاد شده فلانی. وقت این یه انتسابی ایجاد میکرد، این آقا پسر کسی بود که به دست امام باقر آزاد شده بود، نه فامیل امام صادق بود نه رابطه نسبی با امام صادق داشت. یه قصه پیش اومد که حالا قصهش بمانه، اومد پیش امام صادق، آقا اینو بهش فرمود، چون آقا شنده بود این گای شراب میخوره، همین آقا این شقرانی شراب میخوره، آقا بهش فرمودن الحسن من کل احدن حسن و من که احسن، کار خوب هر که انجام بده خوبه اما از تو خوبتره، ول قبیح من کل احدن قبیح، کار زشت هر که انجام بده زشته اما از تو زشتره. چرا؟ لمکانک مننا، چون به ما منصوبی. شما ببینید یه مرجع تقلید، یه عالم، یه روحانی، یه مسئول، فرق میکنه کارش با یه بازاری و بقال و آدم عادی. چرا تو روایات داریم 70 جاهل آمرزیده میشن قبل از آنی که یک عالم آمرزیده بشه؟ بله درس خوندی، علم پیدا کردی، مسئول شدی، احترام داری، عزت داری، از اون ور تکلیفت هم بیشتره. به همین جهت است که امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به اون مسئولینی که خطا میکردن حساستر بودن، زودتر حکم و اجرا میکردن. این آیه هم همینو میفرماید، زنای پیغمبر باید فزونخواه نباشن، باید حواسشون جمع باشه، انتسابشون به پیغمبر رو لطمه نزنن. شما مکرر شنیدید دیدید لطمه ای که گاهی بزرگان ما از طریق پسرشون خوردن، از طریق آقازاده خورده، لطمه ای که از طریق برادرشون خوردن، لطمه ای که از طریق همسرشون خوردن، اینا مؤثر. خود آقا بسیار آدم خوبیه، متدین، مؤمن، دقیق، اما این بچه لطمه زده. کما اینکه بالاخره فرزند نوح این مشکل رو برای حضرت نوح ایجاد کرد. انتساب به افراد باید حواس بیشتر جمع باشه. انشاءالله خداوند به هممون توفیق درک معارف اسلامی رو عنایت بفرماید. شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله، عید فطر هم روز زیارتی و شب زیارتی قبر ابا عبدالله است. از همینجا دلها رو روانه کنیم همه با هم، یه سلامی به ارباب بی کفنمون. خدایا ماه رمضان داره تمام میشه، آخرین پنجشنبه و آخرین شب جمعه امشبه. خدایا اگر تا امشب ما رو نبخشیدی، از امشب ما رو ببخش و بیامرز. همه ما رو جزو آزاد شدگان از جهنم قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. یه بار به نیت شهدا اموات امام عزیز، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد و علی اصحاب. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابا، ای لبانت بوسگاه فاطمه، و ای خجل از تو فرات و الغمه. آقا جانم بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش کی اسقرت خوابیده بود. حالا که موضوع زنهای پیغمبر مطرح شد، بذارید روزه رو هم از همسر ابی عبدالله بخونم. اون همسر با وفا رباب، اونقدر امام حسین این همسر رو دوست داشت، می فرمود خانه ای که رباب در او باشه من اون خانه رو دوست دارم. این زنم خیلی وفاداره، خیلی وفادار، اما زن یه حیایی داره. شما روز عاشورا ببینید ابی عبدالله این همه آمده و رفته وداع کرده، اما هیچگاه تو تاریخ نمی بینید رباب مستقیم جلو آمده باشه. همه جا صحبت از زینبه، اونجایی که گلوی ابی عبدالله رو میبوسید رباب تماشا میکرد، اونجایی که رفت بدن حسین رو دست برداشت رباب تماشا میکرد، اونجایی که شب عاشورا دست رو سینه زینب گذاشت رباب تماشا میکرد. حیای زنه، حیای این زنه همه جا. حتی امام حسین وقتی بچه شش ماهش رو میخواد مادرش رو صدا نزد، فرمود یا اختاه ناولینی ولدی از خواهرم، تو بچم رو بیار. گذشت گذشت 40 منزل دروازه کوفه، اونجایی که زینب با سر برادر سخن میگفت رباب تماشا میکرد. اما یک جا دیگه نتونست، تو مجلس ابن زیاد، اونجایی که اون نانجیب چوب خیزران به لب و دند، بلند شد خارزمی نوشته، بلند شد رفت جلو، سر رو از مقابل ابن زیاد برداشت به سینه چسبانید، صدا زد یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، پسر زیاد نزن نزن نزن، من نبودم ولی شنیدم پیغمبری لبها رو میبوسیده، پیغمبری لبها رو میبوییده. اینا بوسگاه پیغمبره صلی الله علیک. یا مظلوم یا ابا عبدالله بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین و خاندانش قسمت میدیم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، خانه به مستأجرانمون نصیب بفرما، قرض مقروضین ادا بگردان، امواتمون، گذشتگانمون، تازه گذشتگان، روح ملکوتی امام از این جلسه خداوندا شاد بگردان، کشور ما، امنیت ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، خدا شر اسرائیل قاصب به خودش برگردان، مظلومان عالم خاصه ملت مظلوم فلسطین یاری بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا جوانهامون و اهل نماز مؤمن متدین قرار بده، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بگردان، به نبی و آله صلوات ینادی.